أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مقلد به فتوای میت در زمان حیات او هست یا خیر. عرض شد در این مسئله سه قول وجود داره. یکی قول به اشتراط عمل در جواز بقا فی الجمله، یعنی همین که در بعضی مسائل عمل به فتوای میت کرده باشه کفایت میکنه برای بقاء بر تقلید میت در همه مسائل. قول دوم این بود که عمل برای جواز بقاء شرط، لکن فل جمله، یعنی ببخشید بل جمله، اولی بل جمله بود دومی بل جمله، یعنی مقلد فقط در مسائلی که از مجتهد میت در حال حیات او تقلید کرده میتواند باقی بماند، یعنی در مسائلی که به فتوای او عمل کرده. لذا اگر علیکم السلام در مسئله ای به فتوای مجتهد میت عمل نکرده باشه دیگه نمیتواند الان به فتوای او عمل بکنه، نمیتونه الان مقلد او باشه. و قول سوم هم این بود که بقاء بر تقلید میت جائز است مطلقا، یعنی مشروط به هیچ شرطی از جمله عمل به فتوای اون مجتهد علیکم السلام نیست. این محصل اقوالی بود که در این مسئله وجود داره. اما ببینیم دلیل کسانی که قائل به شرطیت عمل در جواز بقا هستند چیه؟ امام رحمت الله علیه از کسانی است که قائل به این که سبق عمل برای جواز بقا لازمه. خب به چه دلیل اینها قائل به اشتراط عمل در جواز بقا هستن؟ چرا باید مقلد برای این که بخواد باقی بر تقلید میت باشه حتما باید در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل کرده باشه؟ دلیلی که بر شرطیت عمل در جواز بقا ذکر شده متشکل از دو مقدمه است. خوب دقت بفرمایید. مقدمه اول مربوط می شود به بررسی مقتضای ادله جواز بقاء تقلید بر میت. شما حواستون اینجاست؟ نبود. این چند لحظه ای حواستون نبود. ما قبلا گفتیم که چند دلیل بر اصل جواز بقاء بر تقلید میت اقامه شد. خب ببینیم ادله ای که دلالت بر جواز بقاء تقلید بر میت می کنند، در مسئله شرطیت عمل چه موضعی دارند؟ آیا از اون ادله میشه شرطیت عمل را استفاده کرد یا نه؟ ما وقتی به سراغ ادله میریم، یکی یک این ادله رو که بررسی میکنیم، میبینیم چنین دلالتی وجود نداره. اولین دلیل اطلاقات ادله لفظیه بود. یکی از ادله ای که مورد استناد جواز بقاء بر تقلید میت قرار گرفت اطلاقات ادله بود. گفتیم مقتضای اطلاق ادله از جمله آیه نفر و آیه سؤال این بود که اینه که در جواز رجوع و حجیت قول مجتهد فرقی بین حی و میت نیست و دلیلی نداره که جواز رجوع و حجیت قول مجتهد مختص به حال حیات او باشه. وقتی قول مجتهد به واسطه آیه نفر و آیه سؤال حجت شد، این حجیت استمرار داره و شامل زمان پس از موت او هم میشه. یعنی اطلاق ادله مقتضاش این بود که فرقی بین حال حیات و پس از حیات نیست. در مسئله اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت هم مقتضای اطلاق آیه نفر و آیه سؤال اینه که عمل شرطیت نداره. خب آیه نفر دلالت بر حجیت انذار منذر می کرد، آیه سؤال بر فرض پذیرش دلالتش دلالت بر حجیت قول اهل ذکر می کرد. یعنی طبق آیه نفر و آیه سؤال انذار منذر و قول اهل ذکر برای مکلف حجت شد. این حجیت هم مطلقه، اهم از این که مکلف در زمان حیات به او عمل کرده باشد یا نکرده باشد. پس اطلاق آیات به عنوان بعض ادله لفظیه هیچ دلالتی بر لزوم سبق عمل برای جواز بقا بر تقلید میت نداره. وقتی قول مجتهد به اعتبار این آیات حجت بشه و فرقی هم بین حال حیات و ممات اون نباشه، دیگه فرقی نمی کنه. این مقلد در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل کرده باشه یا نکرده باشه. تو این آیات هیچ قید و خصوصیتی ذکر نشده که دلالت بر اشتراط عمل بکنه. سراغ به اصطلاح روایات هم که میریم، در مورد روایات هم مطلب از همین قراره. عناوینی مثل الناظر فی الحلال و الحرام یا و روات الاحادیث و امثال اون که در روایات وارد شده بود، هیچ کدام دلالت بر حجیت قول این اشخاص در فرض حیات نداشت. یعنی اطلاقش اقتضا میکرد قول ناظر فی الحلال و الحرام یا راوی حدیث و امثال اون معتبر باشه، چه در حال حیات و چه پس از موت. پس اطلاق روایات هم دال بر جواز بقاء بر تقلید میت. همین اطلاق اقتضا میکنه که اعتبار با حجیت قول ناظر فی الحلال و الحرام و امثال اون مشروط به عمل مکلف به فتوای او نیست. یعنی وقتی حجیت قول و نظر و فتوای این اشخاص ثابت میشه، این حجیت مطلقه، چه به اون قول و فتوا عمل شده باشد چه نشده باشد. لذا مقتضای اطلاقات ادله لفظیه این است که جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مکلف به فتوای میت قبل از موت نیست. این دلیل اول. دلیل دوم ما بر جواز بقاء تقلید بر میت سیره عقلائیه بود. گفته شد در سیره عقلائیه مبنی بر رجوع جاهل به عالم فرقی بین اموات و احیا نیست. یعنی چی؟ بحثمون در رجوع ابتدایی نیست. بحث اینه اگر کسی به یک عالمی رجوع کرد، اگر عقلا به یک عالمی رجوع کردند، چنانچه اون عالم از دنیا رفت، اینجور نیست دیگه نظر و رأی اون عالم برای عقلا از اعتبار ساقط بشه. همونطوری که نظر اون عالم در حال حیاتش برای عقلا معتبر بود و به اون ترتیب اثر می دادند، پس از موت او هم به قول و رأی و نظر او ترتیب اثر می دن. به این سبب گفتیم سیره عقلا دلالت می کنه بر جواز بقاء بر تقلید میت، چون شارع هم از این رد نکرده. خب حالا به همین سیره که نظر می کنیم، می بینیم از نظر عقلا در رجوع جاهل به عالم فرقی بین عمل به قول عالم در زمان حیات او و عدم عمل به قول او نیست. یعنی عقلا به نظر عالم عمل میکنن. فرض کنید یه مریضی رفته دکتر، طبیب به اون نسخه ای داده، حالا قبل از آنی که به نسخه این طبیب عمل بکنه اون طبیب از دنیا رفت، آیا اینجا دیگه عقلا به نسخه این طبیب عمل نمی کنن؟ عمل می کنن قطعا. ببینید بحث در رجوع ابتدایی نیست. حالا در رجوع ابتداییش هم تازه سیره عقلا مشکلی نداره که ما قبلا هم گفتیم. ما فعلا حالا در بقا داریم بحث میکنیم، یعنی عمل هیچ مدخلیتی عمل به قول عالم در زمان حیات او هیچ مدخلیتی در این روش و سیره اوغلا نداره، این سیره مورد رد اشاره هم واقع نشده. پس به سیره اوغلا هم که مراجعه می کنیم می بینیم این دلیل هیچ دلالتی بر شرطیت عمل در جواز بقا نداره. دلیل سوم ما سیره متشرعه در زمان حضور بود. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم سیره متشرعه در زمان حضور معصومین بر این بوده که به فتاوای صاحبان نظر و اهل فتوا حتی پس از موت اونها هم عمل می کردن و هیچ نشانه ای از عدول به حی پس از موت صاحبان رأی و نظر دیده نشد. خب وقتی سیره متشرعه در زمان حضور اینه، مسلما این سیره که در مرعا و منظر شارع هم بوده، در مرعا و منظر ائمه هم بوده، هیچ مورد نفی قرار نگرفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که پس بقای بر تقلید، بقای بر تقلید مجه جایزه. این دلیل سوم بود. حالا آیا از این دلیل، یعنی سیره متشرع در زمان حضور، میتونیم اشتراط یا عدم اشتراط عمل در جواز بقا رو استفاده کنیم یا نه؟ واقعش اینه در مورد این دلیل ما به روشنی و به وضوح نمیتونیم لزوم سبق عمل یا عدم سبق عمل را استفاده بکنیم. ما نمونه ای، حالا باید این دیگه در به اصطلاح تاریخ بررسی بشه، کار مشکلی هم هست به اصطلاح به دست آوردن این مطلب که مثلا در زمان حضور آیا بقاء بر پیروی و تقلید از نظر صاحبان فتوا فقط در صورتی بوده که قبلا به نظر او عمل کرده بودند یا نه هم بوده؟ حتی اگر عمل هم نکرده بودند به نظر اونها پس از موت پایبند بودن، ممکنه به روشنی نتونیم این رو استفاده کنیم، ولی به حسب قاعده مثلا فرض کنید کسی که رفته یک سوالی از محمد ابن مسلم پرسیده یا به کتاب زراره مثلا رجوع کرده، خب همینقدر که رفته رجوع به او کرده و مسئله را پرسیده، بعید به نظر میرسه که به محض موت محمد ابن مسلم مثلا قبل از عمل بگه خب من دیگه به نظر او عمل نمی کنم چون او از دنیا رفته. این خیلی بعید به نظر میرسه. لذا شاید بتونیم بگیم در مجموع این سیره متشرعه در زمان حضور هم به نوعی ازش میتوان عدم شرطیت عمل را در مسئله بقاء بر تقلید میت استفاده کرد. دلیل چهارم ما برای جواز بقاء بر تقلید میت استصحاب بود. اگر خاطرتون باشه ما سه تقریب برای استصحاب ذکر کردیم. یکی، البته تقریب های دیگری هم بعضی ها ذکر کردن، اما اون سه تقریبی که ما برای استصحاب بیان کردیم، یکی استصحاب حجیت به عنوان یک حکم وضعی بود. گفتیم فتوای این میت قبل الموت حجت بود، الان شک میکنیم حجت یا نه، استصحاب حجیت میکنیم. دیگری استصحاب حکم تکلیفی واقعی بود و سومی هم استصحاب حکم تکلیفی ظاهری. این سه تقریبی بود که ما برای استصحاب ذکر کردیم. البته بعضی از بزرگان تقریب‌های دیگری هم گفتن، از جمله مثلا مرحوم محقق عراقی که دو تقریب هم ایشون گفته، دیگه ما وارد اینها نشدیم و اینجا هم نمیشیم. مثلا ایشون یه تقریبی که برای استصحاب اینجا فرموده، استصحاب تطبیق عمل به رأی اون مجتهد. دقت فرمودی؟ حالا ما دیگه وارد اونها نمیشیم. این سه تقریبی که ما برای استصحاب کردیم، از این سه تقریب گفتیم تقریب دوم و سوم صحیح نیست. در هر دو تقریب خدشه کردیم، هم در استصحاب حکم تکلیفی واقعی و هم در استصحاب حکم تکلیفی ظاهری. گفتیم تنها تقریب صحیح برای استصحاب در اینجا همون استصحاب حجیت. گفتیم این استصحاب اثبات میکنه جواز بقاء بر تقلید میت. گفتیم خب وقتی فتوا و نظر و رأی این شخص، این مجتهد در زمان حیات او حجت بود، الان بعد از موت او شک میکنیم، آیا کماکان اون فتوا حجیت دارد یا ندارد؟ ارکان استصحاب موجوده، یقین سابق، شک لاحق، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اتحاد موضوع، مشکلی برای جریان استصحاب نیست. استصحاب حجیت میکنیم، میگیم فتوای این میت بعد از موت او هم متصف به وصف حجیت باقی میمونه. یعنی همونطوری که این فتوا در زمان حیات او مؤثر و منجز بود، الان هم فتوای او برای مکلف مؤثر و منجز و میتوانه ترتیب اثر بده. خب حالا ببینیم آیا از این دلیل میتونیم اشتراط عمل در جواز بقا رو استفاده کنیم یا نه. ما وقتی استصحاب میکنیم حجیت را، اون چه که اینجا به عنوان مستصحب مورد توجه قرار میگیره خود حجیت. حجیت وصف برای فتوای مجتهد، یعنی موضوع حجیت رأی و نظر و فتوای مجتهد. چی قبلا حجت بود؟ فتوا. الان شک که در حجیت چه چیزی پیدا شده؟ بازم فتوا. خب این مسئله هیچ ارتباطی با حال و وضعیت مکلف نداره. این که مکلف به این فتوا عمل کرده باشد یا نکرده باشد، چه تأثیری در اتصاف فتوا به حجیت میکنه. هیچ مدخلیتی عمل مکلف در اتصاف این وصف به حجیت، اتصاف فتوا به حجیت نداره. لذا به نظر میرسه فتوای مجتهد از جهت حجیت هیچ ارتباطی به که عمل مکلف نداره. نتیجه ای که ما میگیریم این که طبق دلیل چهارم هم جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به سبق عمل مکلف نیست. خب این چهار دلیل، اطلاقات ادله لفظیه، سیره عقلائیه، سیره متشرعه در زمان حضور و استصحاب، ضمن این که دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت دارن، اما بر اساس این ادله هیچ فرقی در جواز بقا بین عمل مکلف به فتوای مجتهد در زمان حیات او و عدم عمل به فتوای او نمی کنه. هیچ فرقی بین این دو حالت نیست. چه مکلف به فتوای مجتهد عمل کرده باشه چه نکرده باشه، همون ادله ای که دلالت بر جواز بقا می کنن میگن فتوای این مجتهد معتبر. پس خلاصه مقدمه اول ما این شد که مقتضای ادله جواز بقاء بر تقلید میت عدم اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت. خب این چه دلیلی شد که توش نفی اشتراط آمد؟ ما داریم دلیل میاریم برای چی؟ اشتراط. عرض کردیم این دو مقدمه است. ما تو مقدمه اول میگیم مقتضای ادله اینه، اما یه مقدمه دومی هم داریم که وقتی این دو مقدمه رو به هم ضمیمه میکنیم نتیجهش میشه چی؟ اشتراط عمل. مقدمه دوم این است که ما وقتی به حقیقت تقلید نظر میکنیم، حقیقت تقلید درش اختلاف، یعنی بین بزرگان در تفسیر حقیقت تقلید اختلاف واقع شده. بعضی معتقدند تقلید عبارت است از استناد به قول غیر در مقام عمل، یا به تعبیر دیگر عمل مستند به غیر، یعنی حقیقت تقلید را از جنس عمل می دانند. خب در مقابل بعضی معتقدند حقیقت تقلید عبارت است از التزام، یعنی همین که کسی بنا رو بر این بگذارد که به فتوای یک مجتهدی عمل کنه، اینجا صدق تقلید میکنه. ما قبلا در بحث از حقیقت تقلید به این دو مبنا اشاره کردیم و توضیح دادیم، فرقش هم معلومه. طبق مبنای دوم یعنی اینکه تقلید عبارت است از التزام به عمل به فتوا، همین که کسی بره رساله یه مرجع تقلید رو اخذ کنه، نه برای اینکه مطالعه کنه، چون کسی ممکنه رساله رو بگیره فقط برای اینکه ببینه این چجوریه، نظراتش چجوریه. اما این کسی میره رساله رو میگیره برای اینکه میخواد بهش عمل کنه. همین که رساله رو اخذ میکنه، این یعنی التزام به عمل بر طبق این رساله. با همین با همین حقیقت تقلید محقق میشه، یعنی میشه مقلد این آقا ولو به یه فتواش هم عمل نکرده باشه. اما طبق مبنای اول صرف اخذ رساله برای عمل کافی نیست، این مقدمه تقلیده. برای صدق حقیقت تقلید حداقل باید به یه مسئله عمل بکنه. از زمانی که به فتوای مرجع تقلید در یه مسئله عمل بکنه، این آدم، این مکلف میشه مقلد اون مرجع تقلید. پس در مورد حقیقت تقلید این اختلاف وجود داره. خب اگر ما در مقام تفسیر تقلید معتقد باشیم تقلید عبارت است از عمل، در حالی که مستند به غیره، اینجا قطعا در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت باید عمل به فتوای میت در زمان حیات او رو شرط بدونیم، چون اگر کسی در زمان حیات مرجع تقلید به فتوای او عمل نکرده باشه، ولو رسالهشو گرفته، ولو زنگ زده دفتر مرجع تقلید سوال کرده میخواسته عمل بکنه، اما قبل از عمل به فتوای او مبنی بر وجوب نماز جمعه قبل از ظهر جمعه، این مرجع تقلید از دنیا رفت. اینجا در واقع این مکلف هنوز از اون مرجع تقلید نکرده، این مکلف مقلد او محسوب نمیشه. اگر الان بعد از موت بخواد به نظر او عمل بکنه، این میشه تقلید ابتدایی، چون تقلید به عمل محقق میشه. تا زمانی که او زنده بود عمل نکرده، پس لا یستق علیه انه مقلد لهذا المرجع. الان از دنیا رفته، الان میخواد عمل بکنه، اولین عملش الانه، پس الان میشه مقلد ابتدایی و تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. دقت فرمودی؟ اما اگر ما حقیقت تقلید را صرف التزام به عمل به فتوای غیر دونستیم، اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد، چون در این فرض دیگه عمل به فتوا در صدق تقلید معتبر نیست. همینقدر البته باید اصل التزام قبل از موت محقق شده باشه، یعنی حداقل رساله او رو برای این که بهش عمل بکنه قبل از موت او عقد کرده باشه. اما عمل دیگه طبق این مبنا شرطیت نداره. رساله رو عقد کرده، از زمانی که رساله رو گرفت برای این که بر طبق اون عمل کنه میشه مقلد اون مرجع. اینجا طبق این مبنا دیگه عمل ضرورتی نداره، سبق عمل لازم نیست. لذا اگر بعد از موت او بخواد به فتوای او عمل بکنه، اینجا دیگه صدق تقلید ابتدایی نمی کنه، اینجا میشه بقاء بر تقلید میت. خب با توجه به این که ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل دانستیم، امام هم نظرشون همین بود که حقیقت تقلید عبارت است از عمل، در حالی که استناد به یک فتوایی داده میشه، بدیهی است ما باید ملتزم شویم به این که جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل. ببینید بر اساس مقدمه اول، ادله جواز بقا هیچ کدام دلالت بر اشتراط عمل در جواز بقا نداره، اما ما وقتی به حقیقت تقلید نظر میکنیم و حقیقت تقلید را بررسی میکنیم، میبینیم حقیقت تقلید در واقع یعنی عمل بر طبق فتوای مجتهد. طبیعی بر این اساس ما باید در مسئله بقا عمل را شرط بدیم. کسی که از مجتهد در حال حیاتش تقلید نکرده دیگه نمیتونه بر تقلید میت باقی بمونه، چون صدق تقلید ابتدایی میشه. خب اینجا یک اشکالی مرحوم آقای خویی دارن که در واقع این اشکال به نوعی به همین مقدمه دوم استدلال ما میخوره. باید ببینیم این اشکال به مقدمه دوم این استدلال وارده یا نه. خوب دقت کنید، استدلال ما دقیقا معلوم شد. میگیم با این که ادله دلالت بر شرطیت عمل نداره، اما به واسطه این که حقیقت تقلید عبارت است از عمل، برای این که مشکله تقلید ابتدایی پیش نیاد که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، خب ما ناچارن باید بگیم قبل از موت این مرجع تقلید باید صدق کرده باشه تقلید، تا الان بعد از موت او بقا معنا پیدا کنه. مگه ما نمیگیم بقا بر تقلید میت؟ اصلا در دل معنای بقا این خابده، یعنی کسی کان مقلدن قبل الموت و الان بخواد ادامه بده باقی بمانه، پس باید صدق تقلید بکنه. خب طبق این مبنا تا زمانی که عمل نشده باشه، پس در حقیقت تقلید محقق نشده، و اگر الان تازه بخواد بعد از موت به او رجوع کنه، این میشه تقلید ابتدایی، و تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. عرض کردم اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی دارن که ایشون میگه اصلا مسئله شرطیت عمل و عدم شرطیت عمل ربطی به مسئله حقیقت تقلید نداره. حالا این اشکال رو باید ذکر کنیم، ببینیم آیا این اشکال اینجا وارده یا نه، و بحث‌های دیگر که انشاءالله